سلام به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: کشته شدن یک افسر پلیس به دست پناهنده افغان در آلمان خشم آلمانی ها را برانگیخته. چی سرنوشتی در انتظار مهاجران است؟
این جنایتی که واقع شده دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد اولش این که افکار عمومی را گفتم به شدت علیه شهروندان افغانستان میسازه و دوم هم قانون به وجود میآید. وقت زمانی که راهش پیدا بکنن، یعنی راه برگشتاندن افراد و اشخاصی را که قرار است بر بگردانن قانون گذاری بکنن، باز اون زمان تعدادی را هم که ولو از این فکر و از این مسیر حمایت نکنن متاسفانه قربانی میشن.
سفر چهره تحت تعقیب امریکا به ابوظبی، واکنش امریکا به این سفر سراج‌الدین حقانی چیست؟ آمادگی ها برای برگزاری سومین دور نشست دوحه، جستجوی رای حل برای افغانستان یا مشروعیت بخشیدن به طالبان، زنان همچنان نگرانند.
و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبان صورت میگیرد در حمایت از طالبان است، نه به خاطر مردم افغانستان.
اولین پیروزی در اولین بازی در جام جهانی، آبی پوشان افغانستان با تفاوت زیاد یوگاندا را شکست دادند. عملکرد بعدهای آبی چگونه بود؟ و تحقق یک رویا، امباپه بر رئال مادرید پیوست. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. هفته گذشته رخدادها و اتفاقات جالب و بحث برانگیز را شاهد بودیم. از حمله خبرساز در جرمنی آغاز کنیم. روز یکشنبه شهر مانهایم جرمنی شاهد راهپیمایی راستگرایان ضد اسلامی بود که به خشونت کشیده شد و در آن چند تن از جمله یک افسر پلیس زخمی شدند. و این افسر پلیس بعداً در شفاخانه درگذشت. مهاجم مرد 25 ساله افغان معرفی شده که به گفته پلیس از سال 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند. مقامات جرمنی می گویند که در قضیه قتل این پلیس از سوی پناهنده افغان در شهر مانهایم این کشور علایم از افرادگرایی اسلامی را دیدند. این حمله واکنش های گسترده را در آلمان به دنبال داشت و احتمالاً منجر به اتخاذ اقدامات تازه در سیاست های مهاجرتی جرمنی در ارتباط به پناهجویان خواهد شد. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است کسانی که خطر احتمالی برای امنیت این کشور ایجاد میکنند باید فوراً اخراج شود. در همین حال آنالینا بایربوگ وزیر خارجه جرمنی گفته است که پیش از اخراج احتمالی مهاجران خلافکار به افغانستان باید اوضاع این کشور بررسی شود. و در نهایت اولاف شولز نخست وزیر جرمنی میگوید که میخواهد جنایتکاران جدی از این کشور اخراج شوند، حتی اگر آنها از افغانستان و سوریه باشند.
solche Straftäter gehören abgeschoben auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.
این اقدام چقدر عملی است؟
در شرایط فعلی که هیچ نوع رابطه دیپلماتیک بین دولت آلمان و طالبان وجود نداره، بحث اخراج پناهنده های افغان به افغانستان زیاد عملی به نظر نمی رسد. حتی روند اخراج پناهنده های افغان پیش از برگشت طالبان به قدرت هم با چالش روبرو بود و پی هم در آلمان سیاستمداران آلمانی، جامعه مدنی آلمان ای روند را پر از خطا می دانست و همچنان ای را نقد می کرد و در کل پروسه اخراج پناهنده ها با چالش روبرو بود. ولی هم قسمی که سیاستمداران آلمانی به این نکته اشاره کرده، در صورت تعامل و همکاری کشورهای همسایه افغانستان، در صورتی که پناهنده های افغان به عنوان تهدید در آلمان شمرده شود، دوباره به این کشورها اخراج خواهند شد.
چی بر سر پناهجویان خواهد آمد؟
یک قاعده وجود دارد به نام اصل شخصی بودن جرم و جزا. شخصی بودن جرم و جزا به این معنا که هر فردی که مرتکب عمل جرمی میشه پاسخ میده و هیچ جزایی از یک فرد به فرد دیگر قابل حمل کردن نیست و یا به عبارت دیگر بار کسی دیگر را کسی حمل نمی کند. این مسئله دقیقا در آلمان هم و در تمام کشورهایی که یاد کردم قانون مدار هستند ثابت هست. و از لحاظ حقوقی هم هیچ شهروند افغانستان در پیوند به جرم و جنایت که ارتکاب یافته محاکمه و مجازات نخواهد شد. ولی روی طرف دیگر قضیه افکار عمومی و روح عمومی است که این اصل بر نمیتابه، یعنی اصل شخصی بودن جرم جزا بر نمیتابه. زمانی که جرم واقع میشه و شهروند ناآشنا و غریبه در یک کشور مرتکب عمل جرمی میشه، کشور محل ارتکاب جرم و شهروندای ازو عکس العمل کاملا متفاوت را نشان میدن. این طبیعی ترین حالت هست. افکار عمومی را متاسفانه این عمل جریحه دار ساخته. مطمئنن که به جای فرد یاد کردم قاتلی که در منهای مرتکب عمل تروریستی و جنایت شده تابعیت افغانستان و شهروند افغانستان است، هیچ شهروند افغانستان محاکمه نمی کنن، ولی تمامی شهروندای افغانستان افکار عمومی به عنوان شهر به اصطلاح همشهری های این قاتل می دانن. با در نظر داشته حساس بودن زمان، یعنی این که فعلا در آلمان وضعیت موجود وضعیت انتخاباتی هست، در تقابل با برنامه های سیاسی سیاستمدارا تعدادی از سیاستمدارا تلاش میکنن که این موضوع رو به عنوان دال مرکزی استفاده بکنن و برای کسب قدرت سیاسی از استفاده بکنن. این باعث میشه که با معذرت تمامی مردم آلمان، اگر این قضیه یک بار در افکار عمومی زده شود، در این وضعیت ممکن است که چندین بار زده شود و این برای سالها سال در ذهن مردم آلمان بماند.
چهره ای که سال هاست در فهرست تروریستی آمریکا قرار داره و تحت تعقیب این کشور است و بر سرش $10 میلیون پاداش تعیین شده، این هفته سر از ابوظبی درآورد. سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار کرده است. بر اساس گزارش وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده در این ملاقات که روز سه‌شنبه 4 جون در قصر الشتی در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری میان دو کشور، شیوه های تقویت روابط و در جهت تامین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان به خارج از افغانستان خوانده شده است. پس از این سفر، برخی از آگاهان سیاسی مدعی‌اند که احتمالاً این سفر با رضایت کشورهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از جمله آمریکا انجام شده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. دیدارهای مقام‌های حکومت طالبان با امارات متحده عربی در حالی است که هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به رسمیت شناختن حکومت طالبان به چند مسئله، از جمله ایجاد یک حکومت همشمول در کنار رعایت حقوق زنان و دختران، مشروط خوانده شده است. اما شماری از کشورها سفیران حکومت طالبان را پذیرفتند و شماری نیز هر از گاه با مقام‌های حکومت طالبان دیدارهای برگزار میکنند.
اینکه این سفر به معنای این است که دیگه حقانی میتواند که بیرون از افغانستان سفر کند. دوم، در داخل نظام طالبان قد و قوت سراج حقانی قوی تر و بلندتر می شود. ما فکر میکنیم که این سفر قبل از کنفرانس دوحا که در مورد افغانستان هستند شاید اثرات مثبتی داشته باشد و این سفر به معنی این هستند که برای طالبان نشان داده می شود که اگر شما می توانید که بیرون از افغانستان سفر کنید، افرادتان که زیر تعقیب آمریکا هستند، وقت امکان دارد که امرای آمریکا به یک توافق برسید. و همچنان ما فکر میکنیم که این سفر بعد از این که روابط ایران و طالبان و ایران و روسیه و ایران و چین گرمتر می شود، امریکا به این باور مجبور شدن که نباید طالبان را فراموش کند و باید همراهشان از طریق دوستایشان که در منطقه هستند روابط برقرار شود و نماند که افغانستان و طالبان که یک حقیقت قوی زمینی در افغانستان هستند و دسترس کاملی به جغرافی افغانستان دارد و یک حکومت را با وجود آورده که اقلا در آنجا حال جنگ و جدل نیستند، با وجودی که بسیار مشکلات حقوق بشر دارد که در جهان دیگر کشورها هم دارد، لیکن باز هم امرای امریکا دیگر کشورهای جهان که روابط خوب که ریکارد خوبی حقوق بشر دارد، لیکن اونوز هم امرای امریکا نزدیک هستند. شما هم میتونید که یک حکومت باشی که امرای امریکا کار کنید.
قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان از 20 جون تا اول جولای در پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است، اقدامی که فعالان زن افغانستان با آن خوشبین نیستند. اما استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در سطر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزود که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان و فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. همینطور رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، با نمایندگان برخی از کشورها در مورد آمادگی‌ها به هدف برگزاری سومین نشست دوحه و سهم زنان صحبت کرده است. با این حال فعالان زن دیدگاه متفاوتی دارند.
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه قرار داریم. نشست هایی که در گذشته پایانش، نتیجهش وضعیت امروز مردم افغانستان است. همین نشست دوحه و ده ها نشست های دیگه بود که در حمایت از تروریست ها برگزار شد و بالاخره افغانستان را در اختیار این گروه تروریستی قرار دادن و امروز این نشستی که داره اتفاق میفته، نشستی که داره صورت میگیره، در حمایت از مردم افغانستان نیست، در رای حل و یا حل بحران افغانستان نیست، بلکه در حمایت از تروریست ها داره اتفاق میفته. در حمایت از تروریست ها هر نشست و مجلسی صورت میگیره و من بسیار متاسف هستم که بعضی از گروه های زن و مرد شهروندان افغانستان با بیشرمی تمام به خاطر قومیت، به خاطر زبان، به خاطر مذهب یکسان با تروریست ها اینا معامله میکنن زندگی و سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستانی را، در حالی که این نشست ها به نفع مردم افغانستان نیست. این نشست ها راه حل برای بحران که در افغانستان داره اتفاق میفته، داره اعمال میشه نیست. دو نیم سال شد که اپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم شده و سرنوشت مردم افغانستان پیش چشم جهان آشکار است که چی داره اتفاق میفته. شب و روز مردم به قتل میرسن، زنان مورد تجاوز قرار میگیرن، نکاح اجباری میشه، جوانان خودکشی میکنن. دیگه چی وضعیت بدتر از این اتفاق میفته که جهان کاری انجام بدن؟ و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبان صورت میگیره در حمایت از طالبان است، نه به خاطر مردم افغانستان.
در هفته ای که گذشت، یک گام مهم در راستای منفعت حکومت طالبان در آسیای میانه برداشته شد که با استقبال طالبان مواجه شد. روز دوشنبه قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است. رئیس جمهور قزاقستان افزوده که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارس 2005 میلادی طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی عنوان کرده و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر می‌کنند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می‌توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازیم.
واقعا شرایط در منطقه به نفع طالبان در حال تغییر است؟
ببینین همونطور که در اظهارات رئیس جمهور قزاقستان آمده، ظاهر قضیه گسترش و حفظ مسائل اقتصادی را با افغانستان اعلام شده و همچنان گفته شده که در آینده میتونه که این همکاری ها در سطح پروژه های کلان اقتصادی گسترش بیافه. ولی همزمان شما میفهمین که مسائل اقتصادی میتونه روی همکاری ها و کارهای سیاسی و امنیتی هم تأثیر بگذاره. از طرف دیگه بود دیگه قضیه هم میتونه نشان بده که قزاقستان همچنانی که در دو سه سال گذشته نشان داده که در مسائل بین المللی و منطقه‌ای یکی از همپیمانان استراتژیک و نزدیک روسیه است و همچنان چین، چون اینا یک نزدیکی و آمادگی همکاری را به طالبان نشان دادن. قزاقستان هم خواسته که همو همسویی و هماهنگیش با ایلان از این همزمان نشان بده. در ضمن میتونیم بگوییم که این موضوع هنوز شاید وقت زمان بیشتر بگیره، چون اعضای دیگه سازمان همکاری های جمعی مثل تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه عملا و رسما این موضوع را اعلان نکردن. در ضمن گفته شود که رئیس پارلمان تاجیکستان صراحتا مخالفت کرده با این موضوع و گفته که طالبا و گروه های تروریستی یک نگرانی کلان با آسیای مینا و بخصوص با تاجیکستان هستن و گفته که حدود 1000 مدرسه در ولایت های مرکزی افغانستان و ولایت های همسرحد با کشورهای آسیای میانه تأسیس شده و فعال هستند و نفسی از این پروسه و ایجاد مدارس یک نگرانی جدی را هم در حال و هم در آینده میتونه با کشورهای آسیای میانه بسازد.
بریم به جام جهانی کرکت در امریکا و وستندیز که افغانستان در هفته گذشته اولین بازی خود را انجام داد و با پیروزی قاطع این دور رقابت ها را آغاز کرد. افغانستان روز سه‌شنبه یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. ببرهای آبی در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کردند. بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح با وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزیلند خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اوره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن و سال 2016 برمیگردد که موفق شد و جمع 10 تیم برتر این رقابت‌ها راه یابد. در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیدم.
پرته له شکه د افغانستان لومړی لوبه ډیره ښه ترسره شوه او په لوړه کیفیت سره دغه لوبه دوی وګټله، په لوړ معیار سره یې وګټله او یو ښه نیټ ترانزیټ دوی په ګروپ کې جوړ کړه. په دغه سیالیو کې که څه هم لومړی توپوهنه ډیره ستونزمنه ده د لوبډلو لپاره، په اسانۍ په لومړی توپوهنه کې لوبډلې نشي توانېدی چې یو غټ هدف وټاکي، خو ولې د افغانستان لوبډلې لوبه ډیره په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول د پیل لوبغاړو لوبه ډیره ښه وه چې تقریبا تر 145 پورې ملګرتیا وشوه. د پیل لوبغاړو چې د نړۍ په کچه په شل ورځو لوبو کې دریمه اوږده ملګرتیا ګڼل کیږي او دا یو ښه پیل و د افغان لوبډلې لپاره په توپوهنه برخه کې، او یو ښه پیل ورکړل شوی و ځکه پیچونه ستونزمن دي او په اسانۍ سره دومره منډې کول پرې ستونزمن کار دی. خو ولې متاسفانه باید ووایو چې په لاور آرډر کې زموږ چې کوم توپوهونکي وو او باید د وروستۍ شپږ اورونو نه ښه ګټه اخیستی وای، هغه ګټه یې دوی پورته نه کړه ځکه چې په وروستۍ شپږ اورونو کې یوازې دوی اوویشت منډې ترلاسه کړي، پرته له دې چې کومه بونډري دوی ترلاسه کړي. بونډري هم ترلاسه نه شوه او په لاور آرډر کې باید ووایو چې لوبغاړو هیڅ ښه کارکردګي ونه کړه، که هغه محمد نبی و، که ګلبدین نایب و، که نجیب الله زدران و، یو په بل پسې اوټ شول او وروستي اورونه ښه ونه لوبېدل ځکه په دغه پیچونو کې معمولا توپوهنه کول لږ څه ستونزمن دي او توپوهونکي نشي کولی په اسانۍ سره توپوهنه وکړي، خو ولې د افغانستان د پیل لوبغاړو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه.
و در هند نرندرا مودی پس از برگزاری 6 هفته انتخابات خود را پیروز اعلام کرد. پس از جواهر لال نهرو اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات 6 هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. از طاهر قادری پرسیدم که چرا مودی بیشتر کرسی ها را از دست داد؟
ببینید، عوامل بسیار زیاده برای که چرا حزب آقای مودی نتانست اکثریت آرا را در انتخابات کسب کنه وجود داره. یکی از مهمترین عواملش بدون شک در هند همواره مسئله هویت و مذهب یکی از عوامل بسیار تعیین کننده آرا بوده و در انتخابات مخصوصا این مسئله بسیار مشهود بود. از او جایی که یک تعداد از گروه های اقلیت های مذهبی اینا احساس، مخصوصا مسلمان ها احساس میکردن که سیاست های تفرق افغانانه در هند و مخصوصا توسط حزب حاکم هر روز اینا را در جامعه منزوی میکنه، بنابراین یکی از دلایل ای که یک گروه بسیار وسیع از مسلمان ها در این انتخابات شرکت کردن و مخصوصا از حزب مخالف حمایت کردن این میتونه بوده باشه. مسئله دوم بیکاری، با وجود که هند ادعا میکنه که پیشرفت اقتصادیش بسیار سریع بوده، ولی خب از یک طرف دیگر نصف از جمعیت کشور روزانه درآمد 1.5 دلار داره که در واقع یک فاصله طبقاتی را نشان میده و یک شکاف را نشان میده که هر روز رو به افزایش هست. و اما قسم باز هم سیاست هایی که گروه های اقلیت های مذهبی اینا فکر میکنن که گروه حاکم هر روز با وضع قوانین اینا را زندگیشان دوچار مشکلات میسازن، تنگتر میکنن و با مو دلیلم من فکر کنم که یکی از دستاوردهای اصلی حزب مخالفش کنگره همی بوده و بدون شک حزب کنگره هم در جریان تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی از این شعارها به خاطر عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی استفاده کردند. این میتونه این انتخابات و نتایجش تأثیر بسیار زیاده بر آینده حزب آقای مودی در مورد سیاست‌گذاری‌هایش در منطقه و جهان داشته باشه. از جمله ای که در گذشته آقای مودی یکسره تصمیم میگرفت بدون این که حالا با حزب، با گروه، با مخالفینش مشوره بکنه، ولی خب در این بار اینا مجبور هستن که با احزاب حامی خود یک دولت را تشکیل بده، بنابراین این خودش یک تأثیر روی سیاستگذاری های آینده می داشته باشه. از طرف دیگری را زیاد نبریم که یک حزب فعلا خیلی قوی، یک اپوزیسیون بسیار قوی در واقع در مقابل آقای مودی قرار داره که این میتونه یک چالش بسیار بزرگ را مخصوصا در سیاستگذاری های بزرگ آقای مودی چی در سطح داخل و چی در سطح بین الملل اینا داشته باشن.
و رویایی که به حقیقت مبدل شد. شاید وقتی کیلیان امباپه برای اولین بار از سنتیاگو برنابوو دیدار کرد، این تصور برایش خیلی دشوار بود که روز پیراهن نو رئال مادرید را برتن کند و به این تیم بپیوندد. اما چند سال بعد این ستاره بیچون و چرای دنیای فوتبال به رویایش رسید. همانطور که خودش در صفحه اینستاگرامش نوشت، خوابی که به حقیقت مبدل شد. با اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید، کیلیان امباپه مهاجم 25 ساله فرانسوی با قرارداد 5 ساله به صورت آزاد به جمع کهکشانی ها پیوست. قرارداد کاپیتان تیم ملی فرانسه با باشگاه پاریس سن ژرمن در پایان جون ختم می شود و انتظار می رود که او همان زمان راهی مادرید شود. در مورد قرارداد امباپه چی می دانیم؟
و نزدیکان کیلیان امباپه منتشر کردن است که جزئیات قرارداد کیلیان امباپه از این قرار هست که امباپه در قراردادی 5 ساله به باشگاه رئال مادرید خواهد پیوست و او مرد شماره اول پروژه 5 ساله رئال مادرید در 5 سال آینده خواهد بود و مبلغ قرارداد کیلیان امباپه، دستمزد کیلیان امباپه در سال 15 میلیون یورو خواهد بود و در مجموع در طی 5 سال پاداشی که به دست میاره از باشگاه رئال مادرید 150 میلیون یورو خواهد بود که در واقع این عزینه انتقال کیلیان امباپه به باشگاه رئال مادرید هست. کیلیان امباپه با 264 گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن هست و بالاخره پس از سالها سماجت باشگاه پاریس سن ژرمن در نگه داشتن و افس این بازیکن ناصر الخلیفه تسلیم خواسته های کیلیان امباپه شد و نتونست قرارداد این بازیکن رو در سالهای بعدی هم با خودش داشته باشه و در واقع تمدید بکنه. نکته ای که در مورد این انتقال میخوایم در مورد صحبت بکنم اینه که کیلیان امباپه با آرزوی بچگی خودش رسید که سالها انتظار پیوستن به باشگاه رئال مادرید رو داشت و اینکه در باشگاه رئال مادرید بازی بکنه و در پروژه جذابی که فلورنتین پرز در باشگاه رئال مادرید تا این سالها آغاز کرده نقش داشته باشه.
از کهکشانی ها گفتیم، تیم ستاره ها که قهرمانی ها را پی هم رقم میزنند. 12 جوزا شنبه شب رئال مادرید و بورسیا دورتموند در فاینال لیگ قهرمانان رو بر روی هم قرار گرفتند که تیم اسپانیایی با زدن 2 گل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در مورد قهرمانی رئال مادرید در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اگر صحبت بکنیم، رئال مشخص بود. همه چیز از ابتدای فصل مشخص بود که رئال مادرید با انگیزه بسیار فراوانی پا به مسابقات اروپایی و همین گونه لیگ خودش گذاشت، بدون هیچ اشتباهی، حتی ذره اشتباه بازیکنان کارلو آنچلوتی پسر به اتمام رساندن. هم در لالیگای اسپانیا فوق‌العاده درخشیدن، برابر حریفان دیرینه به پیروزی‌های ارزشمندی دست یافتند و هم در لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های قدر و تیم‌های قدرتمندی رو در واقع شکست دادن و تا به فینال آمدن. بایر مونیخ رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، منچستر سیتی رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، فینال‌ها رو بردن و آمدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا و در نهایت برابر دورتموند که به قهرمانی بسیار بسیار ارزشمندی دست یافتند.
برگردیم به کرکت و بازی بعدی تیم ملی قرار است روز شنبه برگزار شود. بیشتر در این گزارش همکارم صفی‌الله استانکزی ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکند که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشتند. بله، نیوزیلند که به کلاسیاها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در استادیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل، یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میان افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناک روبروست، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در 2 بازی اخیر یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گالن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است با استرایک ریت یا ضربه 137. در بولینگ نیز باید لوکی فرگوسن و ایش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی 20 اوور اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را دارد. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در IPL بسیار خوب درخشید.
در میدان‌های ورزش میمانیم و به بازی تیم فوتبال افغانستان در برابر قطر میپردازیم. بازی که همه پیش‌بینی میکردند افغانستان شکست میخورد، اما شیران خراسان قطر را که یکی از تیم‌های پرقدرت آسیا است متوقف کردند. اکنون افغانستان به یک پیروزی در برابر کویت نیاز دارد و در صورتی که هند بازیش را به خطر ببازد، افغانستان به دور بعدی یا پلی‌آف جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. شما در مورد بازی‌های بعدی افغانستان چی فکر می‌کنید؟ پیش‌بینی‌تان را از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر کویت و بازی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند زیر همین ویدیو بنویسید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راست و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگری را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده. چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که به رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، درست؟
به رسمیت نشناختند، ولی روابط مستقیم دارند. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارد، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز منتظر خواهند صورت نگرفته.
کشور اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنند این ابتکار را، اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز، شما هم خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما را میبینند. خدا کنه که همشان سلامت باشن. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا اما تو یک موضع‌گیری را اختیار میکنه، ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاد، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقاً 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میدن و این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اویی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواه؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین المللی در تعامل.
اما در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من بین مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از اون طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر به اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه. لیکن راه جنوب که از ازبکستان تیر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بهیره بحر هند، این برش بسیار حیاتی است و این بازارهای نوازی بازارهای بسیار اساسی است. به ترتیب این عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوعی بسازد و از طرف دیگه به یک ترتیب میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. به این ترتیب تمام که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت‌های خود راجع به افغانستان به یک موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراءات خود در استقامت افغانستان، برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
کوتاه لطفاً. بله
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می رسیم که کشورها نقش های خود دینمی هماهنگی دارند، در یک جمعه عمومی قرار دارند. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لست ترکمنستا طالبان را شامل ساخته، ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، فدراسیون روسیه نزدیک است که او را از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردین. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اینطور یک اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب ما ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، در شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف، من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه، یک سلسله تعاملات مستقلانه را داره.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام داده؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شاید هم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان درست است؟
بله درست.
دکتر واضح تر شما برمیدائیم.
بله قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
ما جالب است که پیش از اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در مورد
اینکه
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جانبازم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرست های تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرست ها هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریست‌های خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم، مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق میکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون که تاجیکستان یک مرز مشترک داره،
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
اینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان به طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستن. اما شاید جالب باشه که کوتاه به مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل. و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد، با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این، خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که 6 ماه پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا ستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنه که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب ستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم میره حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او رو به دست میاره، باز از او رو رسما اعلان میکنه. یک دو به دیگه در قسمت پنج ستان شما پر بودیم. طبعا که روابط این پنج ستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و دمو شامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش فعلا از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه دیگه باشه، متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن به کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی، میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جان باز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبر ها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنیم؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد بگه، احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند، این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقهش ریلیفش راه میدهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خب میدونیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است این کشورها. این هم یک خطر است. خب بعدن گفتم مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان اونقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب این البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه، به چه معناست. ببینیم این اظهارات را و زود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواید که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواید که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان، اوضاع را طور نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشن.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش‌های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف، چی در منطقه و فرا منطقه؟
خب ببینین، ما در این رابطه اشارات داشتیم قبلاً. تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافتی نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما پک میدم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است، مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه، پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاش های خود را افزایش میتن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهد در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد و قزاقستان، فکر نکنم، و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این، منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پرتلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
دیشب ما شهر مقدمو مقد یادی چی مای تو، مسافر کرده بودم گلم ما را هوای تو، مسافر کرده بودم گلم ما را هوای تو. پس یک روز آرامش میگشتم، پس یک روز آرامش میگشتم، یخن کنده میانی میانی بازوهای تو، یخن کنده میانی میانی بازوهای تو. بغل تو عطری گندم زارم میدار، سلام زد اصل قندیل بای تو، سلام زد اصل قندیل بای تو. شمالک شعری چارده پاله میخوان، بله بازم میرقصید قدمی های تو، بله بازم میرقصید قدمی های تو، بله بازم میرقصید قدمی های تو، بله بازم میرقصید قدمی های تو. دیشب ما شهر مقدم موقد یادی چمای تو، دیشب ما شهر مقدم موقد یادی چمای تو، مسافر کرده بود ما گلم ما را هوای تو، مسافر کرده بود ما گلم ما را هوای تو. سبات کشکی نمو شد، موشم زره کفک خالی یک جای تو، موشم زره کفک خالی یک جای تو. می
دنیایی و اول بارم یاری دل دونه خمونم فرشی رای تو دل دونه خمونم فرشی رای تو دل دونه خمونم فرشی رای تو دل دونه خمونم فرشی
آزادی را